بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 158، مورخ 6/12/86.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع چهارم در رابطه با بحث از خیارات چهارگانه است که باید بررسی شود. آیا این خیارات اربعه که در بیع جاری است در اجاره هم دلیل بر جریانشون داریم یا نه؟ اولین مورد خیار مجلس است. میدانید به حکم ادله‌ای برای متبایعین ثابت است مادامی که از مجلس عقد بیرون نرفته باشد. صاحب جواهر تصریح میکنند ولیس فی الاجاره خيار المجلس اجماعا بقسمين، ادعای اجماع میکنند که خيار مجلس در باب اجاره وجود ندارد. اجماع هم اجماع منقول و هم اجماع محصل بر این معنا دارد. بله خودشون اجماعشی خب باشه، یعنی دیدن که تصریح نه دیدن تصریح شده اگه پیدا نکرده باشن. گاهی گفته ایم صاحب جواهر خیلی در عبارتاش دقیقه، لم اجد فیه خلافن مثلا اینجور تعبیر میاره وقتی میگه اجماع به قسمه، بعدم اضافه میکند بل المحکی من هما مستفیزن او متواتر، لذا برای ایشون تحصیل اجماع شده است. بالاخره اجماع رو به دست آورده ایشون. حالا اگه تصریح شده باشه چرا؟ چون بحث مبتلا به هم معمولا در کتب متعرض میشن. در اجاره خیار مجلس وجود نداره. وقتی این باشه که بالاخره دیگه اجماع بر عدم تحصیلش مشکلی نداره. دقت کنید بعضی از اعلام از تلامذه حضرت امام قدس الله روحهما در کتاب تفصیل و شریعشون کتاب الاجاره صفحه 138 مطلبی دارم قابل ذکر. ایشون پس از این که ادعا میکنن اغلب روایات باب خیار مجلس اختصاص به باب بیع داره، می‌فرمایند لکن ممکن است دلیل اقامه کنیم بر وجود خیار مجلس در باب اجاره. دلیل ایشون تمسک به صحیحه عمر ابن یزید که در وسائل جلد 12 و باب 1 از ابواب خیارات حدیث 6 آمده است. محل استدلال در این روایت این جمله است که و اذا تاجران صدقا بورک لهما فَإِذَا كَذِبَا وَخَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فالقول قول رب السلعة. بیان استدلال این است که اون چه که موضوع اختیار مجلس است در این صحیح تاجر است، داره از تاجران این صدقا، بعد میگه و هما بالخیار مالم یفترقا، اون دو تاجر خیار مجلس دارن تا وقتی از هم جدا نشدن. تاجر و تجارت اعم از بیع هست به شهادت آیه کریم رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. پس بنابراین این روایت میگوید تاجران خیار مجلس دارن، چه اون تجارت بیع باشه یا اجاره باشه یا غیر از اینها. فعلیه طبق این روایت صحیح در تمام معاوضاتی که تجارت بر اونها صدق کنه خیار مجلس وجود دارد. دلالت این حدیث و این محقق تمام میدانه نهایت در مقابل اجماعیم که در مسئله وجود داره که نه جرأت نمی کنن فتوا به خلاف اجماع بدن، لذا می فرماین نمتونیم به ضرس قاطع بگیم خیار مجلس در باب اجاره وجود نداره، بلکه عدم وجود خیار مجلس در اجاره محل اشکال است. لذا حاشیه‌شون من رساله‌شونه که نتونستم یاد بخیر نبود نگانه کردم، ولی حاشیه‌شونه بر عروه ببینید، آنجا که مرحوم سید صاحب عروه می‌فرماید ولا یجری خیار المجلس فی الاجاره، ایشون حاشیه می‌زنن عدم الجریان محل اشکاله، به ضرس قاطع نمیشه فتوا داد. دلیلشون هم همین روایت صحیح هست که هست. نه دیگه، قبلش نمیشه، قرینه قبلی نداریم. دقت کنید، عرض میکنیم که این روایت مدعای این محقق رو اثبات نمی کنه، به خاطر این که در این روایت قرینه ای داریم که مقصود از تجارت بیعت و تاجران یعنی بیعان، و اون قرینه جمله ذیل روایت است فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة، چی حدث میزنید در قرینیت شما؟ آه احسن، قرینه این است که کلمه سلعه در لغت به معنای متاع متحرکه فروخته شده است. معجم مقایس لغه و سایر لغت ها رو ببینید، از سلعت و اشیع المبیع، اون متاعی که فروخته شده بیع بر او واقع شده است بهش میگن سلعه. بنابراین
گویا عبارت روایتی نست و ازت تلفا فالقول قول رب المبیع، چون سلا یعنی مبیع یعنی قول البایع، این کلمه قرینه مطمئن است در این که مقصود از اون تاجران بیعان خواهد بود. بنابراین تمام روایات مطرح شده در باب خیار مجلس، حتی این صحیحه مربوط به باب بیع است. دیروز گفتیم خیار مجلس به شرط ارتکازی ضمن عقد هم ارجاع نمیشه، لذا این خیار تعبدی ادلش مختص باب بیع است. و کما قاله سید صاحب عروه و حضرت امام در تحریر، بلا اشکال خیار مجلس در باب اجاره جاری نمیشه. دیگه فعض اختلفا فعن اختلفا فالقول قول رب السلع، از اختلفا اون تاجران قول قول رب مبیع است. چطور مگه با شما که مکاسب تدریس میکنید و حاشیه مرحوم ایروانی رو ببینید، حاشیه مرحوم سید رو ببینید، در همون اول بحث مکاسب محرمه، در فرق بین تجارت و بیع، فرق بین تجارت و کسب، همین آیه‌ای که محقق بهش استدلال کرده استدلال میکنن، عطف خاص بر عام است، تجارت غیر از بیع است، اینا اونجا بحثا شده دیگه. ادعا این که تجارت مسابقه با بیع است، باید ثابت بکنید این ادعا رو. چطور انصراف به از کجا به چه دلیل؟ نه حالا بالاخره ببینید این خیلی کثرت استعمال موجب انصراف می شود نمی شود، وقت ملتزم میشید ببینید که تجارتا عن طراز هم اختصاص به بیع داره. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن طراز، یعنی فقط بیع مثلا، یعنی سایر نه، یعنی به شکل دیگه اکل مال به باطل مثلا نه، اینا دیگه بالاخره حالا اونجا بحثش گذشته. استناد ایشون به آیه برای تفاوت بین بیع و تجارت است که بیع غیر از همین، یعنی ایشون میخواد بگه تجارت اهم از بیع است. همین نکته ای که آقا گفتن ممکنه به ذهن بیاد که در خود آیه تجارت هم تراز زیلش ببینید اشکال شده که تجارت همان بیع است، یا کسی بگوید تجارت به خاطر کثرت استعمال در بیع انصراف به بیع دارد مثلا، یعنی ظهور ثانوی براش درست کنه. چرا دیگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، معلوم میشه بیع اخص از تجارت دیگه، بلا معنا نداره به این کلیشه اینجوری تکرار لازم میاد، تکرار لازم میاد دیگه. رجال لا تلهیهم تجارتون، اگه تجارت همون بیع باشه دوباره بگه و بیع آن عن ذکر الله، این دیگه لغو این شکل این کلیشه بیان کرده. دومین خیار که از او فیل جمله باید بحث بشه خیار تأخیر است. خب خواندهی در مکاسب مورد خیار تأخیر فیل جمله آنجاست که بایع جنسی فروخته است، مشتری نه معوض را اخذ کرده است و نه عوض را پرداخت کرده است. جنس خریده میگه باشه برم پول بیارم. اینجا روایات میگوید بایع این مبیع رو تا سه روز برای مشتری نگه داره، اگر تا سه روز مشتری مراجعه نکرد بایع این بیع رو فسخ میکنه به خاطر خیار تأخیر. خب این خیار به این کیفیت که تا سه روز جنس رو حفظ کنه و نگه داره، اگه نیامد بعد بیع و فسخ کنه، این یه امر تعبدی است که باید به دلیلش مراجعه کرد ببینیم آیا دلیل خیار تأخیر الی ثلاثة ایام غیر از بیع رو هم شامل می شود یا نه. روایات باب خیار تأخیر اختصاص به بیع داره، بنابراین شمول این خیار اجاره رو ادعای بلا دلیل است. لذا خیار تأخیر با این کیفیت در مورد اجاره جاری نمیشه. بله اگر تأخیر به نحو خاصی شرط ارتکازی شد در عرض، مثلا اینجور شد که در یه عرفی در معاوضات برای تحویل جنس یه ساعت یا پنج ساعت یا یک روز مردم صبر می‌کردند و جوری مسئله شیوع در بین مردم داشت که کنه شرط ارتکازی شد. در این صورت می شود ادعا کرد یه نحوه خیار تأخیر در معاوضان به خاطر شرط ارتکازی وجود گرفته است. دقت کنید، لذا تعبیر سید صاحب عروه در این بحث به نظر ما بهتر از تعبیر حضرت امام است. حضرت امام تعبیرشون این است که خیار تأخیر در اجاره وجود نداره. سید صاحب عروه تعبیرشون این است و خیار و تأخیر علی نحو المذکور فی البیع در باب اجاره نیست. و این تعبیر دقیقه، یعنی خیار تأخیر محدود لا ثلاثت ایام در باب اجاره نیست، اما ممکنه به نحو دیگر خیار تأخیری در باب اجاره ثابت باشه.
نه، وعده که اصلا چیزی نمیاره، وعده استحباب چیز داره، معامله که به تسلیم ارتباطی نداره، که طرف میره صیغه عقد میخواند، میگه این جنس رو از شما خریدم، این پارچه رو خریدم، بسیار خوب، دست تو جیبش میکنه میبینه پول نیاورده، میگه پارچه باشه برم پول بیارم. خب نه، حالا چه مشکلش میشه؟ چه اشکال داره؟ قبض کرد، گرفت پارچه رو، بعد حالا باشه تو برم پول بیارم. گرفت پارچه رو، فرض اینه اونجا گرفت پارچه رو، گرفت بعد حالا باشه تو من برم پول بیارم. بله. بله. بسیار. حالا بحث دیگر دیگه، ما این گونه خیار تحقیقت چه کار بکنه؟ خب اگه مقبول شد خیار قبل داره، مشکل دیگه اونا بحثای دیگه ایست، یا فوقش اینه به حاکم شهر مراجعه میکنه، حاکم حکم به فسق بده به خاطر جلوگیری از قبل نهو، اینا بحث دیگه ایست. اما خود این آقا اجازه داشته باشه که اینو عرض کنم بیعو به هم بزنه، این چه مدتی؟ یک روز، یک ساعت، دو ساعت، ده ساعت، پنج ساعت، 20 ساعت؟ این اشاره که ما کردیم به همین خاطره. ممکنه کسی بگه هر عرفی برای خودش در این مسئله عمدی داره، یه مدتی داره، حتی در اجاره و بیع با هم متفاوته. مثلا کسی میاد خونه ای رو میبیند، کلید رو میگیرد، مثلا صحبت رو همه چی تمام میشه، عقد اجاره میبندن، میگه خیلی خوب میرم برمیگردم میام، میرم پول میارم، ممکنه یه هفته اینجا صبر کنه مشکلی نداشته باشه مثلا، اما در باب بیع چنین نیست. بالاخره اونا بحثاییش که ریزکاریش در جای خودش عرف غالب داره نداره، بمانه موجب غبن میشود نمیشود، اونا بحثا قابل حله. بحث این خیار تأخیر به این کیفیت در باب اجاره ما دلیل برش نداریم.
بله.
هیچ عیبی نداره، اگر ارتکاز عرفی در جایی به خاطر بی عرف سرایت دادن به اجاره، گفتن در باب اجاره تا 3 روز عیبی نداره، اگر شرط ارتکازی عرفی شد همون خیار تأخیر به خاطر شرط ارتکازی، نه اون خیار تأخیر در باب بی، در باب اجاره هم وجود خواهد داشت. بفهم نه، منشأش همین عرف و عقلاست، یعنی عمل اونها. نه ببینید، معمولا قراردادها محیط در شرایط قراردادی تأثیر داره،
شما ببینید یک جا نکاح میره از یک دختری خواستگاری میکنه، اسم بکارت رو نمیبرن و خجالت هم میکشن این اسم رو ببرن، ولی قطعا شرط ضمنیست بکارت. اما در یک کشور اروپایی ممکنه اصلا شرط نباشه، بره از طرف خواستگاری بکنه، اصلا بحث بکارت هم براش هیچ مسئله ای نباشه. بالاخره محیط در این شرایط تاثیر داره، شرط ضمنی بالاخره به شکل‌های مختلف به شیوه‌های مختلف، یعنی گویا که انه اون نیاز به ذکر نداره. دیروز توضیح دادیم لازم نیست، یعنی اون چنون واضحه که احتیاج، دیروز گفتیم اون چنون واضحه که احتیاج نداره. مثل عید مثلا واقعا این چنینه، طرف میره یک تلویزیون میخره، یه یخچال میخره، حتما تصریح میکنن آقا این عیبی نداشته باشه، من اینو میخرم به شرطی که عیب نداشته باشه. بله دیگه به خاطر تطابق ولا. اگر یک سمساری رفت یه جنسی خرید، عرف میگه قرینه حالیه داریم، ولی که حالا یه ذره نقصی هم داشت مشکلی ایجاد نمیشه. مثلا اینا بالاخره قرائنی نیست که آقا شما بگید که شهید نشه حرف آقا بعد نگن گوشت نمی کنه فلانی حرف آقا درست که حالا دیگه بله هیچی با تعبدیش اشکال نداره. ادله تعبدی در باب جن نفی که نمی کنه سایر موارد رو، دلیل مفهوم که نداره. دلیل میگه البیعان بالخیار فاذا ترقا وجب. مثلا حالا اگر آمد و شرط ارتکازی شد در باب اجاره، نه فرق خیلی فرق داره. قیاس بدون دلیله، این دلیلش میشه خیار شرط. ادله خیار شرط شامل شرط ارتکازی هم میشود. المؤمنون عند شروطه، چه شرط ذمی چه شرط مصرح، بعد دلیل داره دیگه، میشه غیر از قیاس. مورد سوم خیار حیوان است. باز میدانید که خیار حیوان برای مشتری که حیوان رو اخذ کرده است، بنابر قول مشهور و بنابر قول بعضی، خیار حیوان برای طرفین تا 3 روز ثابت است. نصوصی هم بر این معنا دلالت می کند. حالا بحث این است، آیا خیار حیوان در اجاره هم جاری می شود یا نه؟ مستأجر حیوانی رو اجاره کرده برای باربری، بگیم تا 3 روز، عرض کنم به حضور شما که حق الخیار داره، میتونه بره اجاره رو فسخ کنه. مثلا بعضی از اعلام احتمال دادن ثبوت خیار حیوان رو در باب اجاره با تمسک به حدیثی که امام باقر علیه السلام از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودن، البیعان بالخیار ما لم یفت ترقا و صاحب الحیوان ثلاث. وجه استدلال این است که جمله دوم جمله مستقلی است که برای بیان حکم مستقل ذکر شده است. به عبارت نخرا دو حکم مختلف در این حدیث بیان شده است. یک، بیعان خیار مجلس دارم مالم یفتره با. جمله دوم، و صاحب الحیوان ثلاث، صاحب الحیوان سه روز خیار داره. قید نشده در جمله دوم که صاحب الحیوان در بیع باشه یا در اجاره باشه یا غیر از این معاوضات. بنابراین هر جا معاوضه بر حیوان واقع شد، صاحب الحیوان تا سه روز خیار حیوان داره، چه در بی چه در اجاره یا غیر از اینا. شما چی؟ چطور من؟
مثلا من حیوان اجاره برای بار بریم،
خب
تا زمانی که بار میبره، خب
نه اصلا بس اشکال نیست، اصلا حیوان رو اجاره میکنه برای یک ماه که گندم از خرمن ببره به منزلش، یک ماه حیوان رو اجاره میکنه، تا سه روز خیار داره، یعنی تا سه روز استفاده کرد، بعد دید نمیخواد، خیار داره، یا خیار فسخ دارم، اجاره رو فسخ میکنه، بعد ثبت کنید ما سه روز دیگه، بله سه روزه. یعنی چی صاحب الحیوان سلفره مثلا؟ دیگه بنا نشد دانشگاهی هم بزنیم، بنا شد که حوزه‌ای هم بزنیم. نه حالا بلاخره نمیخوایم قد توبین خدای نکرده حتی به دانشگاه و اینا، میخوام بگم که حالا گاهی مزاح دیگه اینا. خب عطف بر او باشه، خب چکار میکنه؟ چطور اگه معطوف به معطوف علیه بود، یعنی همون عین اون که در معطوف علیه هست در معطوف هم هست، نه فرق نه، این دو تا جمله است دیگه، شما میگه دو تا جمله. خب بیان این که عطف به بعد از بیان نشده که بیان هم به سر این داخل بشه، بگیم مثلا بیان صاحب حیوان، بیان
جمله
بیان. بله بله آفرین. یک نکته، مستأجر مگه صاحب الحیوان در باب اجاره؟ ایشون عجیب اینه که خود ایشون توجه به مسئله پیدا کردن، اینم در تفسیر الشریعه آمده، مطالعه کنید. بعد آقا عجیب، حالا گاهی آدم به تمحلات میگن صاحب الحیوان یعنی همراه حیوان، صاحب یعنی همراه، وقت بر اون مستأجری که اجاره کرده حیوان رو صاحب الحیوان صدق میکنه، یعنی همراه حیوان. مثلا این نکته ایست که یکی از نکاتی که قرینه میشه اینه. عرض میکنیم که بیعان در جمله سابق و دو سه قرینه دیگر مانع می شود از انعقاد اطلاق برای این جمله، و این دو سه قرینه سبب می شود که این حکم دوم هم مربوط به باب بیع باشه. یک قرین وجود البیعان و این که صاحب الحیوان در اون سیاق وارد شده است که آقا اشاره کرد. قرین دوم این است که در روایت دیگری در این باب وارد شده است و صاحب الحیوان المشترا یا صاحب الحیوان المشتری بالخیار ثلاثت ایام. کلمه رو مشترا بخونیم که صفت برای حیوان باشه، چه کلمه رو مشتری بخوانیم که صفت برای صاحب الحیوان باشه. قرینه می شود بر این که اون صاحب الحیوان در اون حدیث هم مقصود صاحب الحیوان در باب بیع است. قرینه سوم در خصوص باب اجاره، اگر میخواهید خیار حیوان برای اجاره کننده حیوان ثابت باشه که در صدد بیان اثبات همین مطلب هست، این محقق اجاره کننده حیوان صاحب الحیوان نیست، صاحب الحیوان موجر است، لذا باید فتوا بدید برعکس باب بیع در اجاره صاحب الحیوان که موجر است خیار دار. و به عبارت اخرى اگر این جمله اطلاق داشته باشه لازمش این است در باب بیع مشتری خیار حیوان داره چون صاحب الحیوان است، در باب اجاره موجر خیار حیوان داره چون صاحب الحیوان است، و نه این محقق و نه شخص دیگر ملتزم به این فتوا نخواهد. نتیجه این که به حکم قرائن ثلاثه این حدیث صاحب الحیوان ثلاث اختصاص به باب بیع داره و شامل سایر معاوضات نخواهد شد. مورد چارم خیار ما یفسد و لیومه هست که توضیحش برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.